بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، وتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعظمتك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقوية للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنحي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمهارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، ترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلامة أمانا من المخاوف، والإمامة نظاما للأمة. وقعتا تعظیما للامام. خب این کلمات نورانی امام حکمت و امیر عدالت سلام الله علیه رو توضیح میدادیم. ما در واقع تیمنا و تبرکن این جملات رو طرح و بحث میکنیم، از باب درس آموزی است بنای بر شرح تفصیلی فنی نیست. سه فقره رو، دو فقره رو بررسی کردیم: فرض الله الایمان تطهیرا من الشرك و الصلاة تنزیها عن الكبر. فقره سوم رو امروز اجمالا توضیح میدیم. و زکات تسبیبا للرزق. خدامتال زکات رو عامل و موجب توسعه رزق و فرا هم شدن و فرا آمدن رزق قرار داد. چگونه زکات باعث رزق است؟ خدامتال زکات را باعث رزق قرار داد. ظاهر امر این است که خب اگر کسی مثلا در خصوص اموالی که زکات به اون تعلق میگیره و وقتی به نصاب میرسه، چیزی از اون مال خودش رو بر میداره و در مصارف زکات صرف میکنه. گندمی دارد، کشت میکنه، کشاورز است، به نصاب که میرسه ازش برداشت میکنه، زکاتشو میپردازه. و خرمایی دارد، حیواناتی که زکات به اونها تعلق میگیره داره. خب وقتی به نصاب میرسه، در هر نصاب مقداری از مالش رو بر می‌داره، خارج می‌کنه و صرف موارد و مصارف زکات می‌کنه. ظاهر این است که این باعث میشه که مالش کم بشه. چگونه است که زکات رو امیرالمومنین سلام باعث رزق می‌داند و چنان که گفتند و در روایات هم وارد است که زکات به معنای نمو و موجب نمای مال انسان میشه، باعث رشد مال انسان میشه، باعث تنمیه و رشد است، باعث توسعه مال انسان میشه. خب این که با واقع امر، البته واقع ظاهری امر نمیسازه، چون ما که نه تنها باعث افزایش و رشد و توسعه مال نمیشه، باعث کاهش مال آدم میشه، از اون برداشت میکنیم و خرج اموری میکنیم و مصارفی که ربطی به شخص ما نداره هزینه میکنیم. چگونه ممکن است که برداشت باعث افزایش بشود و کاستن از بخشی از مال باعث افزودن بر آن مال بشود؟ این چگونه ممکن است؟ من اینجا یه نکته رو عرض میکنم به اجمال و عبور میکنیم، ولی جای بحث تفصیلی و عمیق داره این مطلبی که مورد اشاره قرار میدم، و اون این است که بر عالم دو نظام حاکم است: نظام ملکوتی و نظام ملکی. به تعبیر دیگر وجود و موجودات، کون و کائنات دارای دو وجهند: وجه ملکی و وجه ملکوتی. بر این دو عالم و بر این دو وجه وجود نظام علی معلولی حاکم است، ولیکن گونه نظام علی معلولی حاکم بر وجه ملکی کون و کائنات با نظام علی معلولی، نوع نظام علی معلولی حاکم بر وجه ملکوتی کون و کائنات با هم تفاوت میکنه. هر دو محکوم به نظام علی معلولی اند، و اما دو گونه نظام علی معلولی داریم، و نظام علی معلولی هر یک از دو وجه هستی به حسبه هست، و هر دو گونه نظام علی معلولی رو خدام تعال وضع و جعل فرموده، و خدام تعال مبدأ علیت در هر دو نظام علی معلولی در هر دو وجه وجود و موجودات است. و در عالم ملک و در وعا و در وجه ملکی کون و کائنات، وجود و موجودات، یک نظامی حاکم است، نظام علی معلولی مادی، چون وجه ملکی وجه مادی وجود و موجودات است، و بر این وجه نظام علی معلولی مادی حاکم است، و ما می توانیم اون رو مشاهده کنیم، می بینیم که چیزی برداشت شد یا چیزی افزایش یافت، چه چیزی سبب کاهش و افزایش شد. اینها رو چون نظام علی معلولی مادی و ظاهری است و ما به چشم سر اون رو مشاهده میکنیم، میتونیم ملاحظه کنیم، میتونیم محاسبه کنیم، میتونیم براش استدلال کنیم، و اما نظام علی معلولی حاکم بر وجه ملکوتی هستی و هستمندان طور دیگره و جور دیگر است، و از سنخ و نوع نظام علی معلولی مادی ملکی ظاهری نیست. اونجا ممکن است که نظام علی معلولی حاکم بر وجه ملکوت با نظام علی معلولی حاکم بر وجه ملکی هستی و هستمندان حتی به ظاهر منافی و متفاوت باشد و اینجا با برداشت در نظام علی معلولی مادی و حاکم بر وجه ملکی و ظاهری هستی و هستمندان با برداشت سبب کاهش شود، اما در نظام علی معلولی ملکوتی حاکم بر وجه ملکوتی هستی و هستمندان نوعی از برداشت باعث افزایش شود. در وعای ملکی حلاش و کار ممکن موجب افزایش شود، در وعای ملکوت ممکن امر دیگری موجب برکت شود. اینجا مبنا در عالم ملک حرکت است، حرکت مادی، و در اونجا در عالم ملکوت و در وجه ملکوتی وجود در واقع اونچه که ملاک است و مطرح است برکت است. ولذا تقوا که یک امر معنوی است میتواند سبب افزایش رزق شود، آسمان و زمین بارور شود و درهای برکت آسمانی و زمینی به روی انسان گشوده شود. اینکه زکات باعث رزق می شود، باعث نمو مال می گردد، این تابع و تحت تأثیر نظام علی معلولی وجه ملکوتی هستی است. و شما اگر بخواید با نظام علی معلولی وجه ملکی مقایسه کنید و محاسبه کنید و بررسی کنید، احساس کنید این حرف متناقضه که برداشت و کاستن باعث افزودن شود. و بله، حسب اقتضاء نظام علی معلولی مادی حاکم بر وجه ملکی هستی و هستمندان همینطوره، اما حسب نظام علی معلولی و به اقتضاء نظام علی معلولی ملکوتی حاکم بر وجه ملکوتی هستی و هستمندان قصه طور دیگر است، قانون جور دیگر است. اونجا وقتی نوع خاصی از برداشت که اسمش زکات است، صدقه است، این نوع از برداشت با تعالیم و با شرایط خاص خود، با تشریفات خاص خود سبب افزایش می شود. بله، اون باعث می شود که روزی آدمی افزایش پیدا کنه، مال آدمی نمو پیدا کنه. پس بنابراین این که زکات موجب افزایش است و زکات تسبیب رزق است، روزی آدم رو فراهم میکنه یا روزی آدم رو فراوان میکنه، این فراهم شدن و فراوان شدن بر اثر برداشت، این طبق قانون و قاعده علی معلولی وجه ملکوتی و عالم ملکوت و حیث ملکوتی عمل است. این عمل اثر ملکوتیش این است، نه اثر ملکیش. بله، اثر ملکیش آن است که شما از یک مبلغ و نصابی که مثلا به عنوان کشاورز گندمتون محصولتون رسیده برداشت میکنید، ظاهرا کاهش پیدا میکنه، اما نه، بر اساس قانون ملکوت برعکس موجب افزایش میشه. و زکات تسبیبا لرزق. این هم توضیح یک فقره دیگر از فقرات این کلام نورانی و بلند. خب، ما داشتیم ادله مطرح در مسئله اختلافی بین مشهور و شیخ انصاری که به اختلاف بین شیخ انصاری و محقق خراسانی رضوان الله علیه ما فروکاسته شد به عنوان دو شخصیت برجسته و بارز. این دو شخصیت شدن نماد این دو نظریه. اینکه آیا قید در واجب مقید به مفاد هیئت یعنی وجوب اصابت میکند؟ وجوب مقید است، یعنی تا قید حاصل نشده وجوب نیامده، اصلا خدا متعال چیزی رو واجب نفرموده. خب این نظر مشهور بود. یا نه ماده مقید است، یعنی خود واجب مقید است. در اقم صلاح لدلوک شمس، این دلوک شمس قید و شرط وجوب نیست که تا دلوک نشده وجوب نشود، نه، وجوب از قبل انشاء شده، وجوب آمده. واجب بالفعل نیست، اقامه صلات هنوز فعلیت نداره و اقامه صلات مقید است که دلوک اتفاق بیفته. صلات واجب است، اما کی باید اقامه کنی این واجب محقق شود در خارج و مکلف باید به این واجب قیام کند و اهتمام کند؟ آنگاه که این قید یعنی شرط دلوک شمس اتفاق بیفته. این نظر دوم نظر شیخ رضوان الله تعالی علیه بود. شیخ آمد یه سلسله اشکالاتی رو بر نظریه در واقع مشهور مطرح کرد و ما چهار دلیل رو تا اینجا تبیین کردیم. دلیل چهارم به نحوی تقریری است که ما در نقد قول مشهور ارائه میکنیم، گرچه مایه ها و حیرنگ های این دلیل نیز در لسان اعظم هست، ولی ما با تغییری که کردیم و تفسیری که دادیم در حقیقت یک دلیل جدیدی میتواند به شمار بیاد. البته این به معنای این نیست که ما قول مشهور رو علی الاطلاق رد میکنیم و قول شیخ رو علی الاطلاق میپذیریم، چون مبنای ما این نیست که بگیم یکی از این دو علی الاطلاق صحیح است، ما قائل به تفصیلیم. و من خوب از ما به تقریر نظر رقیب داریم به اصطلاح این دلیل رو به این شکل تفصیل میدیم و تحکیم میکنیم تا بعد به نقد اون بپردازیم. در جلسه گذشته به اعتبار اینکه راجع به فاجعه دلگداز و جانسوز شهادت سردار شهید، دانشمند شهید هستی و دفاعی کشورمون، سردار محسن فخری زاده صحبت کردیم، وقت کمی برای بحث باقی موند. در نتیجه ما این دلیل رو خیلی به اجمال تقریر کردیم و شاید حق مطلب ادا نشد. به این جهت ما لاقل اون متن نوشته خودمون رو راجع به این دلیل بار دیگه مرور کنیم، بعد به پاسخ به این استدلال بپردازیم. این دلیل رو ما در قالب 4-5 بند تبیین کردیم. دلیل این است که اگر قائل به تعلق قید به مفاد هیئت یعنی وجوب بشویم، همطور که مشهور میگوید، و نه تعلق به ماده یعنی به واجب، اشکالاتی پیش میاد. این اشکالات رو در قالب اولا ثانیا و ثالثا و رابعا و خامسا مطرح میکنیم. بسا بشود بعضی از این بندها رو رأسا به عنوان یک دلیل، یک اشکال قلمداد کرد و در حقیقت تکثیر دلیل کرد برای رد قول مشهور. ولی خب ما اینو در قالب اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا و خامسا نوشتیم. خب اول اشکالی که وارد میشه این که شما میگید که قید تعلق میگیره بر وجوب، یعنی چی میشه؟ یعنی این که وجوب تا قید نیامده نخواهد آمد، وجوب فعلیت پیدا نمی کنه، وجوبی در میان نخواهد بود. تا قید محقق نشه، تا دلوک شمس واقع نشود، وجوبی در کار نیست. خب لازمه این چیه؟ لازمه این میشه که شارع انشا فرموده، چون این معنیش این نیست که شارع هم انشا نکرده، شارع منتظر دلوک بشه انشا بکنه، انشا بفرماد. نخیر صلاتی بود به هر حال انشا شده، ایجاب شده. در قرآن کریم اقم صلات لدلوک شمس آمده. خب اقم صلات ظاهرش این است که صلات واجب است، این دلالت بر وجوب داره. خب این معنیش این میشه که وجوب ایجاب آمده، انشاء شده. اقام وجوب صلات انشاء شده از قبل حق تعالی، ولی منشأ آن، یعنی اون چه که این انشاء به اون تعلق گرفته و او رو باید ایجاد کنه، او رو باید انشاء کنه، منشأ، اون منشأ هنوز نیامده. انشاء شده، منشأ هنوز واقع نشده. انشاء بالفعل هست، منشأ بالفعل نیست. شارع با اراده تشریعیه و مشیت تشریعیش نسبت به صلوات یومیه انشاءی فرموده است، مشیت تشریعی الهیه از او صادر شده. اما برغم این که چنین مشیتی صادر شده و چنین انشایی واقع شده است، اما منشأ هنوز نه، ما باید منتظر باشیم. چرا؟ برای اینکه منشأ مقید به اینکه دلوک اتفاق بیفته. خب این گویی به این معنا خواهد شد، شبیه آن است. در واقع بین انشاء و منشاء فاصله میشه، بین انشاء و منشاء تفکیک حاصل میشه. این شبیه آن است که بگیم بین معلول و علتش فاصله میشه، به این محاله. بر این که این انشاء الهی و ربانی و صدور مشیت تشریع الهیه موجب این منشأ است، موجب این به اصطلاح وجوب است که ناشی می شود از انشاء وجوب صلات، انشاء صلات، ایجاب صلات. خب اون وقت ما بگیم آقا خدا متعال قبلا انشاء فرموده و انشاء شده، ولی منشأش فعلا نمیاد چون منشأش مقیده. شبیه این میشه و دقیق یا بسا بشود گفت که در عالم اعتبار دقیقا مانند این است که ما بگیم آقا علت آمده، معلول نیامده، و بین علت و معلول تفکیک و فصل قائل شد. این اشکال داره. این به اصطلاح اول. ثانیا این که بگیم تا قید نیامده وجوب مقیده دیگه، به هر حال مشهور میگه وجوب مقیده. از صورت که وجوب مقیده یعنی چی؟ یعنی تا قید دلوک اتفاق نیفتاده وجوب نمیاد. یعنی چی؟ یعنی موجب، واجب کننده شارع تعالی و آمر وجوب رو نمیخواد. وجوبش، وجوب فعلی نیست، انگار فوریاً واجب رو نمیخواد، وجوب رو نمیخواد، وجوب رو فعلی نکرده است، وجوب فعلی نیست. معنی این میشه که شما بگید که آقا حلب ما داریم میکنیم، این شارع مشیت تشریعش تعلق گرفته بر وجوب در واقع صلات، اما وجوب نیامده، وجوب مقیده و باید منتظر شد ببینیم کی واقع میشود. این یعنی در واقع ما از سوی، یعنی شارع و عامر، از سوی طلب میکند، از دیگه سو طلب نمیکند. هم طلب میکند هم طلب نمیکند، چون انشاء صورت گرفته و مشیت تشریعی از شارع، از ساحت شارع، ساحت سماوی شارع صادر شده. اما وجوب بالفعل نیست. یعنی بالفعل نیست یعنی چی؟ یعنی وجوب رو نمیخواد. وجوب بالفعل نیست یعنی الان مطالبه نمی کنه. مشیت صادر شده ولی وجوب فعلیت نداره، خودش میگه نکن. هم میفرماید با انشاءش، با صدور مشیت تشریعیه ایجاب میکنه و در واقع طلب میکنه صلات را، هم میگه نکن این کار رو. دلوک شمس نشده که، نکن این کار رو. این انگار یه نوع تناقض میشه، انگار این کلام و این نظر، نظریه مشهور در واقع یک توأم با تناقض است، به قول امروزی ها پارادوکسیکال میشه. هم ایجاب کرده شارع، هم فعلا وجوب فعلیت نداره و معنی به اصطلاح شارع میگه نه بر تو واجب نیست. من میگم واجبه ولی بر تو واجب نیست. یعنی مفروض اینه که طلب کرده با انشاء، اما به دلیل اینکه وجوب مقیده، وجوب ولی خود شارع میگه نه هنوز فعلیت نداره، من تو نمیخوام. میخواهم و نمیخواهم در واقع به رغم انشاء طلب، که انشاء بالفعله، همین الان خواسته دیگه، عقم فرموده، با اینکه خواسته است اما باز نمیخواهد، چون میگه الان نری این کار رو بکنی، من از تو الان نمیخوام، وجود فعلیت نداره. باید میشه در واقع یک نوع تناقضگویی علیه الله، اگر ما یه همچین مبنایی رو مطرح کنیم و بپذیریم. نکته دیگر این که حسب فرض ما داریم میگیم که آقا انشاء آمده، انشاء صادر شده، مشیت تشریعی الهیه بر وجوب تعلق گرفته است. این مشیت تشریعی الهیه و انشاء علت بر این که وجوب رخ بدهد و واجب واقع شود. و حسب تقریر مرحوم شیخ منشأ و معلول، منشأ معلول انشاء است، معلول علت انشاء است، و در واقع یک حالا منشأ رو تعبیر مرحوم شیخ، منشأ رو ایشون واجب میدونه، یعنی با انشاء اون واجب باید به وجود بیاد. من همینجا باز یادآوری میکنم بین دو هلالک، بین القویستتین، که ما گفتیم سه با سه عنصر رو برو هستیم. ایجاب که همون انشاء اشاره است، وجوب که همون حکم الزامی است، و واجب یعنی اونی که این حکم الزامی صورت تعقب پیدا میکنه، یه عملی به وجود میاد، اونی که بر اثر این حکم الزامی در خارج توسط مکلف واقع میشود. ما با سه مسئله رو، سه عنصر رو برو هستیم. و از نظر ما منشأ وجوب است نه واجب، ولی در تعبیر شیخ منشأ واجب است. حالا در هر حال این نکته و این اشکال مطرح میشه که خیلی خوب، انشاء آمده چون مشهد تشریع الهی صادر شده از ساحت ربانی او، منشأ که معلول انشاء است نیامده، و بین انشاء و منشأ یک فترتی و فاصله ای هست. خب حالا انشاء صادر شد، مدتی گذشت تا قید مربوط به وجوب فعلیت پیدا کنه، تا وجوب احیانا فعلی بشه. وقتی وجوب فعلی میشه انشا متصرم بوده، انصر عمل انشا گذشته، چون شارع اراده فرموده است. بله اراده فرموده، اراده تشریعیه شارع تعلق پیدا کرده بر وجوب. اما شما که دارید میگید که وجوب فعلا بالفعل نیست، یعنی برغم این که اراده صادر شده فعلا وجوب فعلیت نداره، بعدن فعلیت پیدا میکنه وجوب، چون مقید به قید دلوک، دلوک بیاد وجوب فعلی میشه. یعنی چی؟ یعنی علت آمد و تمام شد، به محض صدور مشیت تشریعیه علت صادر شده است. ولی منشأ هنوز نیامده. کی منشأ میاد؟ منشأ زمانی میاد که دلوک اتفاق بیفته. وجوب کی به اصطلاح فعلیت پیدا میکنه؟ زمانی که دلوک رخ بدهد. پس بنابراین زمانی که دلوک رخ میده اینجا انشاء نیست، انشاء که نقش علی داشت نیست، علت باقی نمونده، بلکه قبلا انشاء فرموده از شارع و خیلی گذشته از زمان انشاء شارع، از مرحله انشاء شارع. و منشأ الان حالا حسب نظر شیخ، نظر مشهور که شیخ به اونها داره نه حمله میکنه، منشأ که وجوب است، از نظر ما منشأ وجوبه، این در واقع فعلیت نداشته، الان داره فعلی میشه. پس بنابراین زمانی که داره منشأ فعلیت پیدا میکنه دیگه علت که اون انشاء است نیست، چون انشاء مال قبل بود. پس بنابراین منشأ بلا علتن به وجود میاد. اینا مالای اشکال داریم تغییر میکنیم دیگه، بالاخره ما به نفع خصم داریم تغییر رای میکنیم تا ببینیم چقدر این ادعا صحیح و قابل دفاع هست. از کنم که این هم باز یک نکته دیگر و بفرمید سالسن که تعبیری گفتیم، همطور که ملازم میفرمید، هر یک از این اولن ثانیان و سالسن و رابعن میتواند یک دلیل برای نقد نظریه مشهور قلمداد بشود حسب زعم مخالفین نظر مشهور. و الا ممکنه که بعضی از اینها، چون که نسبت به بعضی از ادله این گفتیم، ممکنه بگیم آقا همین ادله رو که شما دارید به ظاهر در نقد نظر مشهور، نظریه مشهور مطرح میکنید، میشه طوری تغییر شود که نقد نظری شما به حساب بیاد. مثلا فرض بفرمایید در همین بندی که الان عرض کردیم، اینکه شما بگید آقا انشاء آمده، شارع مشیت تشریعی الهیه نسبت به وجوب صلات صادر شده، خیلی خوب ایجاب شده است. بعد میگید که این علت است و اقامه صلات تکلیفی که مکلف دارد در اقامه صلات اون معلول است. خب آیا بین این انشاء و این معلول تصویری شما، شما میخواید بگید که مثلا واجب معلول است، این اقامه و اهتمام به اقامه صلات واجب است، به صلاح معلول است. اگر چنین بگیم و اگر شما هم چنین قائل باشید، آیا بین انشاء و این منشأ فاصله نمیشه؟ چه تفاوت میکنه اگر ما برای انشاء رو چونان علت بیانگاریم، علت قلمداد کنیم و برای او نقش علی قائل باشیم و اثر علی قائل بشیم، ولو در عالم اعتبار و در وعاء اعتبار و تشریع، وقت میخواهد معلول رو وجوب بدانید یا معلول رو واجب بدانید؟ اگر کسی بگوید که این که به اصطلاح مکلف موظف است اقامه صلات کند، این اقامه معلول است و نسبت و رابطه انشاء تشریعی با منشأ تشریعی همون رابطه انشاء تکوینی و منشأ تکوینی است، نسبت بین این دو عنصر در دو وعا یکسان است، ولی خب هر کدوم به حسب خودش. اگر چون این حرفی زده بشه، اون موقع ممکنه کسی بگه آقا این فتور و این فاصله اونجا هم هست، اونجا هم همیشکال لازم میاد که آقا شما میگید انشاء سبب آن است که مکلف مکلف شود، و به رغم که میگید انشاء شده است ولی مکلف مکلف نیست به اقدام تا زمانی که دلوک اتفاق بیفته. در هر حال ممکن است که بعضی از این فقرات و بعضی از این بندها در واقع طور دیگری هم تغییر بشه که احیانا به زیان شیخ تمام میشه. خب نکته دیگر از حبت که ما اون این که ما عرض کردیم ما با سه نکته، با سه عنصر مواجهیم، انشاء و ایجاد یک، دو منشأ که از نظر ما در حقیقت خود وجوب است، یعنی ایجاب سبب می شود وجوب بیاد، و سوم واجب، اونی که اون اهتمامی که باید مکلف بکند اقامه صلات. با سه تا مسئله ما روبرو هستیم که در واقع ایجاب باعث می شود وجوب بیاد، وجوب باعث می شود که اقامه یعنی واجب تحقق خارج پیدا کنه. خب اینجا به رغم این که انشاء فعلی شده، طلب یعنی وجوب فعلی نیست و وقتی طلب فعلی نیست در واقع گویی که طلب نمی کنه مقید را. آیا ما حاضریم تن به چنین طبعی و نتیجه‌ای بدهیم که بگیم آقا ما انشاء رو فعلی می‌دانیم چون صادر شده، منشأ احیانا گفته می‌شد واجب است، ما عرض می‌کنیم منشأ بالواسطه و بلاواسطه دارد انشاء، یک منشأ بلواسطه دارد و اون وجوب است، یک منشأ بیواسطه دارد وجوب است، یک منشأ بلاواسطه دارد واجب است، یعنی خود اقامه است، اون ماده است، ماده به اصطلاح حکم است. خب فاصله چه بین انشاء و وجوب و یا فاصله بین انشاء و واجب تصور کنیم، به نظر ما اشکال بر هر دو وارد میشه بر این مبنا، ولی خب میشود با غفلت از اینکه واجب منشأ بلواسطه است، ما نسبت به منشأ بواسطه که وجوب است این اشکال رو ترک کنیم که آقا با توجه به اینکه انشاء بالفعل است منشأ بالفعل نیست، این به این معناست که ما در واقع هم واجب میکنیم هم واجب نمیکنیم و وجوب ما به اصطلاح فعلی قلمداد نمیشه در حالی که ایجاب ما فعلی است، و تا زمانی که قید دلوک نیاد وجوب حسب نظر مشهور نمیاد. این هم باز دوباره همطور که عرض کردیم میتونه به طرز دیگری تغییر شه و به زیان شیخ تمام شه. خب پس بنابراین دلیل چهارم یا بفرمایید که مجموعه نکات و جهات و نقدهایی که در قالب دلیل چهارم مطرح شد به طور تفصیلی ما اینجا الان تقریر کردیم، ولی خب با توجه به اتمام وقت ناچاریم نقد این دلیل یا این ادله رو به جلسه بعد موکول کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.